رفت، پس اهل سرزمین کلوکلاب هستی.
بله، اما گلهای الان با گلهای قدیم حسابی فرق کرده. فصل گل که میشد همه محل ما بوی خوشی میگرفت که حال آدمو اساسی خوب میکرد، اما این روزا دیگه اون عطر و بو نیست.
برای چی اومدین تهران؟
تنها نوام دانشگاه قبول شده، برای اون اومدیم.
برای درس خوندن اون اومدیم فقط؟
بله.
خب چرا براش خوابگاه نگرفتی؟
قصهش درازه.
ای وای، یکم صبر کنیم اینجا، من باید نفسی تازه کنم.
وای ببخشی، این وسایل رو بذارین زمین ها دقیقا.
آخ، آدم که پیر میشه نمیتونه راحت خیلی کار کنه. خب میفرمودی.
عرض میکردم خدا این نوامو بعد از سالها راز و نیاز و دوا و دکتر بهمون داده، برای همین برامون خیلی عزیز و شیرینه.
خدا حفظش کنه براتون. خونه از اینجا خیلی دوره؟
ممنون. نه، همین پلاک 17.
پلاک 17؟
بله.
نکنه شما مادر آقای علومی هستی؟
شما پسرمو میشناسی؟
پس بهار خانم نوه شما؟
شما از کجا میدونین؟
چیزه؟ یعنی چیزه؟ یعنی منم همسه طبق بالای شما هستم، منم تنها.
چه جالب.
چی؟ این که تنها؟
خیر، این که همسایه هستیم.
اون که بله. چه سعادتی.
ممنونم. خدا رو شکر. ببخشید تو رو خدا، باید پیش از اینا می اومدم با شما و خانوادتون آشنا می شدم.
کوش پس
چیزی شده؟
گوشی نیست، گمونم نونوایی جا گذاشتمش. ایجاد بیدا،
نگران نباشید، حتما پیدا میشه. همه جیباتونو گشتی؟
آره والا گشتم. اینجا هم چه نیست؟ ببخشید.
بله.
شما گوشیتون همراهتونه؟
بله، اجازه بدین. بفرمایید.
ممنونم. با اجازتون من یه زنگ به خودم بزنم ببینم این گوشیم کجاست.
انشاءالله پیدا میشه، نگران نباشی.
صبر کنید. فعلا که بوق میخوره اما کسی جواب نمیده، شاید هم خونه جا گذاشتمش.
خب از زودتر بریم خونه.
بله، بفرمایید بریم. من این خریدار رو بردارم. ممنونم. بفرمایید گوشیتون رو.
ممنون.
شده؟
والا چه عرض کنم؟
من بگم
این پرنده هم بدجوری زبون باز کرده.
از دیروز تو خودش نگرانشم، نکنه این سال آخر دانشگاه رو خراب کنه، باید بره برای کنکور فوق لیسانس شرکت کنه. بابا دلبر، میگم نکنه یه وقت
مادرچوره
رازیانه به من نمقره تو نمونه جان. نگران نباش، گاهی جوونا تو این سن و سال دچار نوسانات روحی میشن که عادیه، اینم خیلی عادیه.
یعنی چی؟ دیگه یه پسر 24 ساله است، نوسانات روحی برای زمان بلوغ، نه الان.
گفتم که نگران نباش بابا، من میرم باش حرف.
سلام به اهل خونه.
سلام بابا جان.
سلام امیر جان، خسته نباشی.
ببینم اتفاقی افتاده؟ چرا ناراحتی منو؟
چیزی نیست، یکم نگران مهدادم.
چرا؟
معتاد شده.
چی شده؟ که؟ یعنی چی معتاد شده؟
پسر جان، یعنی تو نمیدونی این پرنده همیشه مزخرف میگه؟
خدا نکنه معتاد. چی؟ دو روزه کس کرده تو خودش حرفم نمیزنه، نمیدونم چه شاخه. امیر جان.
جانم.
میشه بری باش حرف بزنی؟
حتما. بذار اول دست رومو بشورم، بعد دو تا چای بریز تا برم مردونه باش حرف بزنم.
خوی ننه،
من خودم باش حرف میزنم، میدونم چی شده.
واقعا؟
به مونا گفتم، به تو هم میگم، مرداد دچار نوسانات روحی شده، همین.
خب اگه چیزی میدونین به ما هم بگین. آقا جون همش میگن نوسانات روحی.
عاشق نیر شده.
نیر دیگه کدوم کیه؟
این پرنده داره جفنگ میگه، چرا به حرفش گوش میکنی بابا امیر؟ خودت تو این سن و سال بودی دچار نوسانات روحی نمیشدی؟
تا جایی که من یادمه همیشه سر به زیر بودم و نوسانات روحی هم نداشتم.
همون دیگه، عجیب نیست، معلومه به کی رفته دیگه.
چی گفتین بابا دلبر؟
چی تو برو دو تا چای بریز برای من و شوهرت، نگران مردادم نباشیم، خودم باهاش حرف میزنم، هر چی باشه من با تجربه ترم.
اگه اجازه بدین خودم با پسرم حرف میزنم.
ببین یادم داییات هم مثل تو بودن
ها؟
اون دایی کوچیکت که تا روز عقد زنشو ندیده بود، آخرش هم سر عقد عروسو اشتباه گرفته بود با خواهرش. وای خدا چه آبروریزی شد، وسط مجلس داد زد من این زن چاقو نمیخوام.
خب اینا چه ربطی به الان داره؟
با این پیشینه چشم و گوش بستگی در خاندان فکر بذارم بری سراغ این بچه.
آقا جون خب پدرشه.
ببینیم پدر کشیده به همون داییاش.
ای بابا،
یادم داییت حتی نکرد بره خودش راجع به زنش تحقیق کنه. خب شاید اگه تحقیق میکرد الان زنده بود.
مرگ دایی چه ربطی به زندایی داشت بابا دلبر؟ زندایی
داشت مهربونی و خوبی.
داییت از بس کار کرد مرد.
دایی سکته کرد.
نه
من که میدونم شما برای چی دارین این حرفا رو میزنین.
برای چی میزنن؟
برای اینکه در دوران نامزدیتون با مامان خدا بیامرز این دایی بیچاره من حسابی اذیتتون کرده.
اونم چه اذیتایی.
خب بابا دلبر لابد رسم اون زمانا بوده دیگه.
اگه میذاش یه بار خلوت دو نفره داشته باشیم، من خیلی زودتر متوجه محاسن و معایب خانومم میشدم. همیشه عین کنه به ما چسبیده بود، همه گفتگوهامون سه نفره بود.
حالا خوبه زمان شما این چیزا باب نبود. خانواده مامان اینا خیلی بروز رفتار کردن.
آب تو تک بودن.
آره خیلی.
این رازیانه هم مشکوک میزنه.
خب مونا خانوم پچایید کو.
سلام به همگی.
سلام
بابا، چه خوب که هستین. ببینید براتون چی آوردم. عجب عطر و بوی داره این آشه.
سلام بابا جان.
سلام.
آش از کجا؟
حالت خوبه مادر؟ تو مگه خونه نبودی؟ مگه اتاقت نبودی؟
ای بابا این که حالش خوبه. چطوری پسرم؟
چه خبر آقا مرداد؟ کجا بودی بابا؟
اتفاقی افتاده؟
نه چه اتفاقی؟
من داشتم میرفتم چای بیارم. چای میخوری؟
نه 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 ممنون. خب بابا دلبر شما چه خبر؟
مگه باید خبری باشه؟
من نمیدونم، اینو باید بابا بزرگ بگه.
ها؟
چرا من؟
آخه این آشو به نام شما دادن دست من.
جان؟
شوخی نکن بابا، بابا حرف درست نکن برام.
سلام ویژم رسوندن.
بله.
بعد آره بعد جویای احوالتون شدن، بعد گفتن که تلفنتون پیدا شد.
خب یه جوری بگید منم متوجه بشم اینجا چه خبر آخه.
آره دیگه منتظریم بابا دلبر. بفرمایید
چایی. جریان چیه؟
جریانی نیست بابا مرداد، میشه بگی جریان این آش چیه بابا؟
همسایه طبقه پایینی فرستادن با سلام‌های ویژه و تشکر.
آش دیگه. خب الان این کجاش عجیبه؟ همسایه‌مون خواسته کار دیروز رو جبران کنه.
کدوم کار؟
هیچی، بنده خدا کلی خرید کرده بود، منم بهش کمک کردم رسیدیم دم در که متوجه شدم همسایه‌مون.
بله دیگه.
بگردی من مثل تو هم که تا همسایه‌مون رو ببینم سرخ و سفید بشم.
چی داری میگی؟
همون که شنیدی.
به نظرم من بهتره برم تو اتاقم. وایزه.
آخه خجالت تو قربون.
بیبن منگارتو
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
از برنامه های سفر مسافران سواحل دریای خزر،
چابهار، بندر فرصت های تجاری، مهمترین بندر جنوب قبل از تنگیر
جزیره کیش، بزرگترین سایت پرورش ماهیگردان
غرب آسیا. باز در اقتصاد دریا محور، شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا.
فرصت نیلگون،
فرصت نیلگون.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، خوش آمدید به برنامه فرصت نیلگون از شبکه رادیویی اقتصاد. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم تهیه کننده آقای اسماعیل علی پناه و صدابردار خانم میر سلیمانی تا 25 دقیقه پیش رو با شما همراهیم. اگر شنونده برنامه های گذشته فرصت نیلگون بوده باشید، میدونید که برنامه فرصت نیلگون با محوریت اقتصاد دریا محور تقدیمتون میشه و بازپخش و تکرار این برنامه در ایام هفته تقدیم میشه. چند برنامه ای هست که فرصت نیلگون میپردازه به انرژی و دریا. بررسی کردیم در برنامه های پیشین برنامه علمی توسعه دریا رو. توسعه نیروگاه های جزر و مدی از موضوعایی بود که مورد بررسی قرار گرفت. سازه های انرژی در دریا و اثرات زیست محیطی اون رو بررسی کردیم. و اگر همراه برنامه گذشته بوده باشید، توسعه نیروگاه های حرارتی رو هم به همراه کارشناسان حاضر در استودیوی برنامه و میهمانان تلفنی مورد مداقه و بررسی قرار دادیم. و اما موضوع امروز برنامه فرصت نیلگون، توسعه نیروگاه های بادی ساحلی و فراساحلی موضوع برنامه امروز فرصت نیلگون هست و تلاش میکنیم تا پاسخگوی این محورها باشیم. تکنولوژی، چالش های فنی، ظرفیت مازاد مناطق ساحلی جنوب کشور برای بهره برداری از انرژی باد و مقایسه بین اثرات زیست محیطی نیروگاه های بادی ساحلی و فراساحلی با نیروگاه های فسیلی خواهیم داشت. همراه باشید با فرصت نیلگون. و ما میهمان و کارشناس امروز برنامه فرصت نیلگون که به صورت تلفنی همراه هست با این برنامه، جناب آقای دکتر مسعود ترابی آزاد هستند، فارغ التحصیل رشته علوم دریایی و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی. شما شنونده عزیز هم میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37 همراهی کنید برنامه رو. خدمت شما جناب آقای دکتر ترابی آزاد عرض سلام، ادب و احترام دارم. سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه را پذیرفتید.
خیلی متشکرم. منم سلام میکنم، عرض ادب و احترام دارم حضور محترم شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم از همراهیتون. انشالله که گفتگو خوبی تقدیم شنونده ها بشه. توسعه نیروگاه های بادی، ساحلی و فراساحلی موضوع برنامه امروز هست. یک قیاسی داشته باشیم و یک تعریفی از نیروگاه های بادی ساحلی داشته باشیم و بعد از اون نیروگاه های فراساحلی.
خیلی متشکر، ممنون. خدمتتون هستم که مکان تولید برق از نیروی باد توسط توربین های بادی رو ما اصطلاحاً بهشون میگیم نیروگاه بادی. این نیروگاه از نظر ظرفیت کلاً به سه گروه تقسیم میشن: نیروگاه کوچیک، متوسط و بزرگ، بر اساس ظرفیتی که دارن و توان تولیدی که دارن. معمولاً نیروگاه کوچیک کمتر از 80 کیلووات هست که بیشتر برای تولید انرژی های برق مستقیم و شارژ بیشتر استفاده میشه، و نیروهای بزرگ بیشتر از 750 کیلووات میزان ظرفیتشون هست و برای تولید برق یک منطقه یا یک شهر یا یک مکان خاص میتونن ازشون استفاده بشه. معمولا انرژی باد مثل سایر انرژی تجدیدپذیر مزایای زیادی داره نسبت به سایر انرژی ها. مثلا اینکه عدم نیاز توربین های بادی به سوخت هست که میزان مصرف سوخت های فسیلی رو کم میکنه، رایگان بودن انرژی باد، توانایی تامین بخشی از تقاضای انرژی برق هست و کمتر بودن نسبی قیمت انرژی حاصل از باد نسبت به انرژی های فسیلی هست. عدم نیاز به زمین زیاد برای نصب هست، تنوع بخشیدن به منابع انرژی و ایجاد سیستم پایدار انرژی هست، ایجاد اشتغال و اشتغالزایی یکی از مهمترین بحثایی هست که تو بحث ایجاد نیروهای بادی ما باید به سمتش بریم. یکی از نکات بسیار مهم تو بحث احداث انرژی بادی بحث مصارف زیست محیطی هست، یعنی اینکه کاهش آلودگی‌های زیست محیطی رو سبب میشه نیروهای بادی. بر اساس مطالعه‌ای که انجام شده نشون داده که به عنوان مثال برای یک نیروگاهی که 500 کیلوواتی هست،
بله،
در سال حدوداً 1,500,000 کیلووات ساعت انرژی برق تولید میکنه. و آلاینده های محیط زیست مثلا CO2 1,275,000 کیلوگرم رو کم میکنه داخل جمع، یا 4,350 کیلوگرم SO2 رو کاهشش میشه، و یا اینکه NO2 و آلاینده مثل ناکس رو 3,900 کیلوگرم کاهش میده. یعنی که از مزایای مهم نیروگاه بادی این هستش که کاهش آلاینده های
محیط زیستی رو در پی داره.
میشه و خیلی با اهمیت هست.
آقای دکتر ترابی آزاد، از پراکندگی چنین نیروگاه هایی در کشورمون بگین که اگر در کشورمون چنین نیروگاه هایی رو داریم کجا توزیع شده؟ در استان های شمالی ساحل نشینمون، استان های جنوبی، و اگر نام ببرید و مصداقی بگین که نخستین نیروگاهی که با این شرایط در کشورمون افتتاح شده و احداث شده کدوم بوده؟ منجیل،
بله، و نیروگاه بادی منجیل و نیروگاه مینالود رو داریم. البته انرژی زیادی رو برای ما تامین نمی کنن این نیروگاه ها، و من میتونم دقیقا بگم خدمتتون چه میزان انرژی رو برای ما میتونیم استحصال کنیم از این نیروگاه ها. اما اینی که بیشتر هدف این هستش که توسعه بدیم نیروگاه بادی تو آینده که بتونیم انرژی بیشتری رو از این نیروگاه ها استحصال کنیم در سالیان آینده. من خدمت شما مطالعات زیادی توسط سازمان انرژی های نو و دانشجوهای ما روی مقاطع مختلف انجام شده برای سواحل ایران در این خصوص. به عنوان مثال با استفاده از داده هایی که باد انرژی باد استخراج شده بوده در دکل های بادسنجی سازمان انرژی های نو، با استفاده از نرم افزارهای متفاوت راندمان توربین های مختلف رو اومدن محاسبه کردن برای سواحل جنوبی کشور و دیدن که بهترین منطقه برای ساختن یک نیروگاه بادی منطقه آبادان هست. و بعد از اون منطقه برزخون نزدیک بوشهر.
کدوم منطقه؟ منطقه چی؟
بردخون.
بردخون، بله، استان بوشهر.
بله، استان بوشهر. و همچنین بعد از اون منطقه جاسک مناسب هستش برای نصب توربین‌های بادی. البته توربین‌های بادی هم انواع متفاوت داره. توربین‌های کوپل مستقیم داریم و توربین‌هایی که گیربکس دارن. و بررسی کردن تو این ایستگاه ها دیدن که توربین های کوپل مستقیم از نوع گولدین ظرفیت بالاتری داره، میتونه راندمان بیشتری رو برامون تهیه بکنه توی ساختای آبادان.
بله، بسیار عالی.
توی شمال کشور هم مطالعاتی انجام شده توی سواحل، از مهمترین مناطقی که برای نصب اینها لحاظ شده منطقه مجاور بندر انزلی و آستارا هستش.
آستارا
باز مناسب‌تر هست برای نصب نیروگاه باج.
آهان، این مکان‌هایی هست که مد نظر قرار دادن، بررسی کردن که مناسبه، ولی افتتاح نشده، راه اندازی نشده.
ما در حال حاضر فقط منجیل رو داریم، نیروگاه منجیل و بینالود رو داریم.
نیروگاهی که در نکاح هست جزء کدوم دسته قرار میگیری یا اصلا ارتباطی نداره به بادی و بحث آفشور خارج ساحلی؟
نیروگاه حرارتی هستش.
حرارتی به شمار میره. بله. و آستارا رو اشاره کردین، درسته؟
بله، آستارا برای آینده که بتونه استفاده بشه.
تصور میکنم بادهایی که توی اون منطقه هست همونطور که در کشور آذربایجان خاصه شهر باکو هست، به قسمت آستارا هم به قول معروف سرایت میکنه و اون شرایط اقلیمی خاص اون منطقه این امکان، این ویژگی رو ایجاد میکنه که توی آستارا هم داشته باشیم چنین نیروگاه.
من باید خدمت هاشم که توی نیروگاه منجیل 100 مگاوات انرژی هستش استحصال میشه و بینالود 28.3 مگاوات انرژی تو خراسان رضوی. در حال حاضر این نیروگاه فعال هستند و انرژی باد رو تبدیل به انرژی الکتریسیته.
بسیار عالی. و یک اشاره هم داشته باشیم جهانی ماجرا رو نگاه بکنیم، بزرگترین به قول معروف توربین بادی که الان نصب شده در کدوم کشور هست، کدوم منطقه؟
کشور آلمان توی اروپا در این زمینه توسعه بسیار زیادی پیدا کرده، یعنی رشدش خیلی زیاده تو بحث نیروگاه بادی. 5 کشور از مهمی که تو این زمینه فعالیت دارن تو دنیا از جمله آمریکا، اسپانیا و همچنین آلمان هست که فعالیت‌های زیادی رو داشتن و تونستن بخش زیادی از انرژیشون رو از طریق انرژی باد استحصال کنن، مخصوصا نیروگاه باد فراساحلی. من باید اینو خدمت شنوندگان بگم که 20-30% انرژی باد در مناطق ساحلی سرعت باد بیشتره، مناطق دور از ساحل.
بله،
فرا ساحل و دور از ساحل، به خاطر اینکه استکاک کمتر هست، سرعت باد بیشتره، بنابراین انرژی استحصالی از انرژی باد هم در مناطق فرا ساحل بیشتره.
بسیار عالی، سپاسگزارم. فکر میکنم در سوال اول که بسیار چند شاخه و چند شعبه بود، بسیاری از مطالبی رو که نیاز بود یک مقدمه رو داشته باشیم تا آشنا باشیم با موضوع برنامه امروز رو، از زبان شما آقای دکتر ترابی آزاد شنیدیم. یک فاصله ای رو میگیریم، باز میگردیم و ادامه برنامه امروز فرصت نیلگون رو میشنویم. توسعه نیروگاه‌های بادی ساحلی و فراساحلی موضوع برنامه امروز فرصت نیلگون از شبکه رادیویی اقتصاد است. شما ساحل نشینان عزیز، شما دانشجویان رشته‌های دریایی هم میتونید با ما همراه باشید از طریق سامانه 30036-37. وقت بخیر میگم به شما شنونده عزیز شبکه رادیویی اقتصاد و برنامه فرصت نیلگون، با شما همراه هستیم تا حوالی ساعت 11:30. باز هم بگم که توسعه نیروگاه‌های بادی ساحلی و فراساحلی موضوع برنامه امروز هست. همراه هستیم با جناب آقای دکتر مسعود ترابی آزاد. آقای ترابی آزاد، اشاره هم داشته باشین به ظرفیت مازاد مناطق ساحلی جنوب کشور برای بهره برداری از انرژی باد. همونجور که اشاره داشتین، اشاره به بندر جاسک داشتین، همینطور اشاره هم داشتین به استان بوشهر که مناسب موقعیتش برای راه اندازی چنین نیروگاه های.
بله، خیلی متشکرم. خدمتتون هستم که ما توی مثلا بحث انرژی باد، بلکه استحصال انرژی نو استفاده از امواج هم مطالعاتی انجام شده، این امواج ناشی از باد. بله. تو مناطق ساحلی جنوب کشورمون بهترین منطقه رو باز توی بحث انرژی باد منطقه جاسک و چابهار در نظر گرفته شده و محاسبه شده برای استحصال انرژی امواج ناشی از باد. خدمت شما باید عرض کنم که تو دنیا هم همونطور که سوال فرمودید، کشورهای زیادی تو این زمینه فعالیت دارن و خیلی رشدشون بسیار زیاده. مثلا آمریکا تونسته حدود 2500 مگاوات بحث انرژی باد رو استحصال بکنه در سال و جدیدترین بازار صنعتی انرژی بادی رو برامون ایجاد کرده. 2000 مگاوات جول یا مقدار جول در ثانیه، من اشتباه گفتم در ثانیه هستش. همچنین که بازار انرژی باد اروپا از کل ظرفیت نصب شده 94000 مگاوات رو تونسته تا سال 2010 بهش برسه و تا سال 2015 به 130000 مگاوات انرژی رو تونسته به دست بیاره. کشورهای اروپایی خصوصا اسپانیا و آلمان تو این زمینه خیلی فعال هستن تو استحصال انرژی از باد.
و فکر میکنم کشور آلمان جزو کشورهای قدیمی بود که به سمت استفاده از انرژی بادی ساحلی رفت.
بله.
به چند دهه میرسه خدمت این کشور.
بله همینطوره و الان رشد چشمگیری تو این زمینه داشته توی سالهای اخیر. اما باید من اینو خدمت رو عرض کنم که استفاده از انرژی باد تو ایران هم سابقه زیادی رو داره. یعنی اینکه ما تو بحث آسیاب‌های بادی قبلا خیلی استفاده داشتیم، که بحث استفاده از انرژی باد برای آبرسانی و چاهای آب استفاده می کردیم.
همینطور هست.
و توی کشورمون، یعنی این سالیان خیلی قبل ما این استفاده رو از باد رو داشتیم. برای همین هستش که با توجه به اینکه کشور ما مساعد هستش برای این موضوع، خیلی مطالعات زیادی انجام شده و باید دانشجوهای ما، افرادی که تو این زمینه سرمایه‌گذار هستن و صنعت ما واقعا به این سمت حرکت بکنن، چون میتونه هم علاوه بر اشتغال زایی توی همون بحث راستای اقتصاد مقاومتی کمک زیادی بکنه به بحث توسعه دریامحور.
بسیار عالی.
و کمک بکنه به بحث اینکه ما بتونیم آلودگی هوا کمتر بشه.
اجازه میخوام یک فاصله ای رو داشته باشیم. من سلام بگم به سرکار خانم دکتر نرگس کارگری، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و فعال حوزه محیط زیست.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت آقای دکتر ترابی آزاد و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
درود بر شما خانم دکتر کارگری. توسعه نیروگاه‌های بادی ساحلی و فراساحلی موضوع برنامه امروز هست. قبل از اینکه حضرت عالی همراه بشید با برنامه، یکی دوباری آقای دکتر ترابی آزاد اشاره داشتند به نقش چشمگیر نیروگاه‌های بادی ساحلی در کاهش آلاینده‌های محیط زیستی، اما اشاره‌ای داشتند و من ازشون خواستم که بحث رو نیمه کار رها بکنن تا کامل و جامعش رو از زبان شما بشنویم.
بله خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. همونجور که آقای دکترم فرمودن، یکی از بهترین روش‌های تولید برق برای اینکه ما بتونیم اثرات زیست محیطی رو کاهش بدیم استفاده از نیروگاه‌های بادی هستش. گاهی اوقات متخصصین محیط زیست اشکالاتی و اثرات زیست محیطی برای توربین‌های بادی مطرح می‌کنن در مورد نیروگاه‌های بادی، که خب من می‌خوام به بعضی از اونها اشاره بکنم و راجع بهشون یه توضیح کوتاهی بدم. یکی از مواردی که همیشه مطرح میشه در مورد این نیروگاه‌ها بحث صدا، آلودگی صوتی یا نویزی هستش که در واقع ایجاد میکنن. من میخوام تاکید بکنم که درسته که آلودگی صوتی دارن در واقع توربین‌ها، ولی مقدارشون در حدی نیست که واقعا ما بتونیم اون رو به عنوان آلودگی صوتی مطرح بکنیم. به طور متوسط آلودگی صوتی که توربین های بادی ایجاد میکنه حدود 95 دسیبل هستش.
95 دسیبل.
بله، صحبتی که ما داریم میکنیم با هم دیگه حدود 60 دسیبل هستش. ورق زدن کتاب حدود 45 دسیبل. اینا رو مثال میذارم که ببینید چقدر میزان این صوتی که ایجاد میکنن ناچیز هستش.
البته به صورت شبانه روزی در کل ایام سال این هست.
بله. هر زمانی که توربین داره